شوهرتی تحت مدیریت خانواده ها قرار داره و همچون مالکیت زمین ها در برخی بعضی از زمین ها و جزایری که در اقیانوسی هست زمین ها به خانواده ها تعلق داره و در برخی دیگه شون به شکل مشترک استفاده میکنن. یعنی که هر شخص که هست مالک زمین هست، مانند افغانستان رو در نظر بگیریم، هر کس که هست از خودشون زمین از پدر کلان هاشون به ارث بردن، اما هر کس مالک زمین هست در اقیانوسی هم همه قسمی هستن و تولیدات صادراتی اقیانوسی رو در نظر بگیریم، مغز ناریال یا کوپرا هستن. روغن ناریال برای تهیه روغن نباتی و صابون استفاده میشه که از جمله اقلیم صادراتی کشوری اقیانوسی را مناطق اقیانوسی را تشکیل میده و همچنان مزارع تحت مدیریت اروپایی ها در قرون 18 و 19 اینا مستعمرات زیاد را انجام دادن. به این دلیل بیشتر از مناطق جهان اروپایی ها هست، مخصوصا در قاره هایی که جدیدن کشف شده مانند امریکا و استرالیا و اقیانوسیه، در این مناطق که بیشتر مزارع اقیانوسیه تحت اختیار اروپایی ها هستن و اما برخی دهقانان مالک زمین های خودشان هم هستن و مهمترین کشور کشاورزی اقیانوسیه که هست نیوزلند هستن. نیوزلند از جمله کشورهای مهمی هستن و که در اینجا در اون مناطق شاید زراعت را بیشتر انجام میده و همچنان اگر به ادامه وضع اقتصادی این منطقه در نظر بگیم، منابع معدنی و صنایع در اقیانوسیه، معدنشان که ذخایر فسفات در جزایر میکرونزی و ملانزی در این دو منطقه که هست جزایر ذخایر فسفات روبه خلاصی است و معدنهای ثروتمند کالدنیای جدید با منابع غنی فلزاتی مانند نیکل، کروم، آهن، کوبالت، منگنیز، طلا و مس در این مناطق که از معادن بسیار زیاد وجود دارد و همچنان صنایعشان بیشتر روی کشاورزی است، مانند روغن ناریال، صابون، شکر، کنسرو سازی و صنایع چوب در جزایر مختلف از جمله صنایع مردم اقیانوسی هستند و حمل و نقل. کشتی های کوچکی پارویی برای حمل و نقل داخلی و کشتی های بادبانی یا موتوردار برای سفرهای طولانی استفاده میشه. حمل و نقلشون توسط همه کشتی های متفاوتی که مثلا تفریح باشه، حمل و نقل باشه و بادبادی استفاده میشه برای انتقال اشخاص سفر که باشه و موتوردار قایق های موتوری هستن و بستگی به حمل و نقل به خاطر یکی اقیانوسیه توسط آبهای بزرگ احاطه شده و نیاز به حمل نقلشان هم مشکل شده. اینا یا با استفاده از آب سفر میکنه یا با استفاده از تیاره، چون راه آهن یا سرک در اونجا نیست، چون که باید در بین شهرهایشون هست ولی با دیگر کشورها نمیتونه توسط خط آهن یا موتر و سرک ترانسپورتشون انجام بدن به خاطر اینکه اونجا کلان آب است، یا از طریق دریا حمل نقلشون انجام بدن یا از طریق پروازهای هوایی. و میرسیم به نیوزلند. موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی نیوزلند را که در نظر بگیریم، نیوزلند در جنوب غربی اقیانوس آرام حدود 1600 کیلومتر از استرالیا فاصله دارد. شامل دو جزیره اصلی است، یک جزیره شمالی و جزیره جنوبی و همراه جزایر کوچک دیگه هم که شامل نیوزلند میشه. فاصله ی دو جزیره توسط تینگه کوک یا کوک استریت با از یک دیگه شون جدا میشه و 3/4 مساحت نیوزلند کوه ها، تپه ها توسط کوه ها و تپه ها پوشانده شده و همچنان آلپ های جنوبی که مهمترین رشته کوه های اون منطقه هستن و بلندترین قله آلپ های جنوبی قله کوک که ارتفاعش بیش از 3700 متر هست و همچنان این کشور به خاطر که دریاهای کوتاه و سره دارن مناسب برای تولید برق و آبیاری هستن. و اگر شما نیوزلند را عکس شدیده باشین که این معلومات داشته باشین، کشور بسیار سرسبز و خوبی هستن برای زندگی و همچنان به خاطر یکی دست چهار طرف به خاطر با توسط آب احاطه شده، آب هوایی مناسب داره و همیشه باران میباره و دریاهای خروشان که در منطقه جریان داره و از لحاظ اقتصادی هم کشوری بالای هست، کشور نیوزلند. و همچنان وضعیت انسانی و اقتصادی نیوزلند، مساحت نیوزلند بیش از 270,000 کیلومتر مربع است که در سال 2006 بیش از 4 میلیون نفر جمعیت داشت و همچنان 70% جمعیت از اروپایی های اصلی هست که بیشترشان هم از مردم انگلستان هست. مهمترین شهرهایش اوکلند است که تراکم جمعیت اوکلند بالا است و ویلینگتون هست که ویلینگتون مرکزی کشور نیوزلند هست و نیوزلند یک کشور صنعتی و بسیار پیشرفته هست. و همچنان از لحاظ کشاورزی، صنعت و منابع طبیعی نیوزلند، اگر نیوزلند رو ما بررسی کنیم، زمین های نیوزلند عمدتاً کوهستانی هستند اما مناطق ساحلی برای کشاورزیشون مناسب هستند، چون که از ساحل خب مناطق ساحلی هست که تجارت داره از طریق ساحل انجام میده و همچنان محصولات کشاورزی گندم، جو، جویدوسر و علوفه برای دام هستند. دام یا پرورش مال هست. پرورش دام به ویژه گوسفند هست که در اقتصاد نیوزلند تأثیر بسیار زیاد داره. مواد معدنی عمدهشان طلا و زغال سنگ هستند. صنایع اصلیشان تولید مواد غذایی، صنعت کاغذ، چوب و استفاده از منابع آبی برای تولید انرژی برقی هست که اینا از جمله صنایع اصلی نیوزلند تشکیل میدن. و همچنان بخش کشاورزی در درجه دوم بعد از مالداری یا دامپروری در نیوزلند قرار دارد. و میرسیم به بخش انترکتیکا یا قطب جنوب. ببینید کره زمین به چندین خشکی متفاوت تقسیم شده که یکی از این خشکه‌های دست نخورده انترکتیکا یا قطب جنوب هست. موقع جغرافیایی و کشف انترکتیکا را اگر ما بررسی کنیم ببینیم چیگونه هست. انترکتیکا قاره است که بخش زیادیش در جنوبی دایره قطب جنوب قرار داره و توسط سه اقیانوس بزرگ جهان، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس و اقیانوس هند احاطه شده. مساحت انترکتیکا حدود 14 میلیون کیلومتر مربع است که پس از آسیا، افریقا و آمریکای شمالی و جنوبی چهارمین قاره بزرگ جهان به شمار میره، یعنی که از قاره استرالیا کده بزرگتر هست، از قاره استرالیا و همچنین از قاره اروپا کده بزرگتر است. بیش از 200 سال پیش، یعنی دو قرن پیش، مردم تصور میکرد که انترکتیکا یک سرزمین قابل مسکونی هست و آب و هوایی بسیار خوبی دارن، ولی وقتی که انترکتیکا را کشف کردن این نظریه کاملا برعکس شد. در سال 1768 جیمز کوک اولین کسی بود که گزارش داد هیچ حیوانی قادر به زندگی در یخبندانی که در قطب جنوب هستن نیستن. و در سال 1911 یک رقابت اکتشافی، یک رقابتی صورت گرفت که انترکتیکا را کشف کنن که بین دو گروه بود، یکی انگلیسی بود یکی نروژی بود که اینا هر دویشون رقابت کردن که برن قطب جنوب را کشف کردن که بالاخره کسی یک گروه نروژی به رهبری رولد آمونسون برنده شد و برنده شد این مسابقه را برد و نشان داد که قاره جنوب، قطب جنوب یا انترکتیکا قابل سکونت نیست، هیچ حیوانی در اونجا زندگی کردن نمیتونم. و اگر بخوانم وضعیت طبیعی انترکتیکا، انترکتیکا قاره غیر مسکونی و پوشیده از یخ هستم. برخلاف دشت‌های وسیع، انترکتیکا سطوح مرتفع با رشته‌کوه‌های زیادی داره و همچنان مرتفع ترین قاره در کره زمین هستم که ارتفاع متوسطش از سطح دریا به 1830 متر میرسه. و همچنان درجه حرارت قطب جنوب در زمستان به منفی 89 درجه سانتیگراد میرسه، یعنی که در بالا منفی 89 درجه سانتیگراد هیچ حیوانی در اونجا زندگی کردن نمیتونه. اگر حیوانات مثلا مانند خرس های قطبی اگر در نظر بگیریم وجود داره و همچنان برخی از حیوانات دیگه که در مقابل سرما میتونه دوام بیاره، ولی دقیق در خود قطب جنوب نمیتونه، در سواحلش میتونه. و همچنان در هیچ گونه گیاهی هم در اونجا روش نمیکنه، فقط چند تا گیاهای سنگی در اون مناطق رشد میکنه. و همچنان منابع طبیعی و تحقیقاتی آنتارکتیکا ذخایر معدنی قابل توجه زیاد داره که از جمله زغال سنگ، نفت و گاز هستن، و به خاطر که اگه بور استخراج کنن هزینه‌اش بسیار بالا است و مشکلات استخراجش هم بسیار بالا است، و امید داره تا هنوز کسی کوشش نکرده که منابع طبیعی آنتارکتیکا را بیرون کنه. و بخش‌های کوچکی از آنتارکتیکا برای تحقیقات معدنی مورد بررسی قرار گرفته، همچنان تا هنوز هم تحقیقات ادامه دارد که ببینن چگونه از اون موارد استفاده کرده میتونن. خب این بودم از درس امروزی ما و شما و آخرین جلسه ما از صنف نهم. امیدوار هستم که صنف نهم را با تمام جزئیات یاد گرفته باشین، هیچ جای سوال برای شما باقی نمانده باشد درباره قاره استرالیا، قاره افریقا، قطب جنوب، اوکیانوسیا، درباره همه این موضوعات. امیدوار هستم که هیچ سوالی به ذهن شما نمانده باشه. خب در آخر کارخانگی شما رو براتون میگم، 3 تا سوال هست. 1، کاشفین آنتارکتیکا رو نام بگیرین. 2، در مورد معادن پیشبینی شده در قاره آنتارکتیکا معلومات بدین. و همچنان پیداوار عمده زراعتی، معدنی و صنعتی نیوزلند را نام بگیرین. این 3 سوال را تحقیق کنید و جوابهایشان را پیدا کنید و همچنان کتاب خود را بخونید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. شما را تا جلسه بعدی به الله باب و بنیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 12 از جغرافیای صنف 10. خیلی خوشحال هستم که با هم موضوعات از جغرافیا رو با هم یک جایی میخوانیم. تا هنوز ما درباره جغرافیای صنف 7، 8، 9 و اوایل صنف 10 را خواندیم و امروز هم درس 10 ما از جغرافیای صنف 10 هست. و همچنین ما در جلسه قبلی درباره سیلاب ها خواندیم، سیلاب ها رو تعریف کردیم، انواع سیلاب، اثرات سیلاب و همچنان روش های مقابله با سیلاب را خواندیم. و در آخر ما 3 تا کارخانگی داشتیم که ما بر شما دادم و گفتم که اینا رو درباره اونا تحقیق کنید، جوابشون را پیدا کنید. و امروز هم از جمله درس های ما شامل درس های از جمله درس هایی است که در طبیعت اتفاق میفته که ما برشان بیشتر برشان میگیم که آفات طبیعی هسته یا از خطرات طبیعی هسته که اینا دست طبیعت هست، دست انسان ها نسته که کدوم کاری را انجام بده. خب درس امروزی ما چی بوده میتونه؟ امروز ما میخوانیم آتش فشان را میخوانیم و حوزه های آتش فشانی قبلی در کشور. خب آتش فشان را وقتی که خوندیم تمام معلومات را حاصل کردیم. بعد موضوع بعدی ما چیست؟ حوزه های آتش فشانی قبلی در کشور. در افغانستان فعلا جای آتش فشان فعال نیست، ولی در قدیم آتش فشان فعال در افغانستان بوده که اینان ببینیم که در کدام منطقه آتش فشان بوده. بیاین که شروع کنیم درس امروزی خود. خب آتش فشان رو چگونگی تشکیل آتش فشان چگونه تشکیل میشه؟ خب اول که آتش فشان چگونه تشکیل میشه باید آتش فشان رو تعریف کنیم. تعریفی آتش فشان چگونه هست، علتش چی هست، شما چرا چگونه به وجود میاد. خب آتش فشان حرکت صعودی مواد آتشینی که داخل زمین هست، در داخل اعماق زمین هست، یک ساحه از زمین که مگما میگه در مناطق هست، او مواد آتشین به طرف بالا به طرف سطح زمین میاد که او به وجود آمدن خود چی هست؟ خود آتش فشان به وجود میاد. علتش این است که در اون مناطق در داخل زمین فشار زیاد است، حرارت بالا است، تعاملات کیمیاوی و تغییرات فیزیکی زیادی در اونجا صورت میگیره که باعث میشه که آتش فشان اتفاق بیفته. و همچنان مواد آتش فشان شامل دود، سنگ های آتشین و مواد مذاب که او مواد مذاب لاوا میگه. مواد مذابش نه زیاد سخت است، نه مثل آب باره است، او کمی شاید مانند چیزی گفته من سرم یادم نمیه، ولی نه زیاد سخت است، نه زیاد سفت است، نه زیاد آبگین است که مواد آتش فشان ها با مواد انفجار از دهانه کوه خارج میشه، از دهانه جاهای آتش فشانی خارج میشه و اطرافش در حال جریان هستن و دمای لاوا اما مواد مذاب که در آتش فشان هستن بیش از 3000 درجه سانتیگراد درجه حرارتش هست. یعنی 3000 درجه سانتیگراد خیلی بالا هست. مثلا شما آبجوش در نظر بگیرید، آبجوش 100 درجه سانتیگراد هست. 100 درجه سانتیگراد انگشت خودمون بونیم انگشتمون میسوزه، ولی اون لاوا بیش از چندین برابر درجه حرارت آب هست. 3000 درجه سانتیگراد درجه حرارتش خیلی بالا هست و خیلی مذاب کننده، هر چیزی که مقابلش بیاد خاکستر میکنه. و همچنان ویژگی ها و تاثیرات آتش فشان ویژگی های آتش فشان، یکی رنگش است. رنگ البته ویژگی های لاوا، رنگ سرخ، به رنگ های سرخ، سفید یا نارنجی هستند. غلظتش هم غلیظتر از آب است و با سرعت کمتر حرکت میکنه. غلیظتر از آب است، با سرعت کمتر حرکت میکنه. و همچنان حرارتش هم بالا هسته که هرچی در مسیر و هرچی را که در مسیرش باشه او رو میسازن. که تو قبلا من بر شما گفتم که هرچی باشه، چوب باشه یا سنگ باشه، هرچی که باشه در مقابلش قرار بگیره، یه مواد لاوا او را در مقابل خود میسازنه. و همچنان تاثیرات انفجار، پرتاب سنگ های آتشین وقتی که آتششون سرعت میگیره از دهانه های کوه ها که اتفاق میفته، اما سنگ هایی که در کوه هست اونا رو به جاهای دور، به راهای دور اونا رو پرتاب میکنه. و اونا که در شب اگه باشه با روشنی و روشنی مانند ستاره های دنبال دار هم قسمی زحال حرکت هستن. و همچنان اگه در مناطق نزدیکتر مناطق مسکونی باشه، جنگل ها و فلزات و ساختمان ها همه اینا رو در مسیر خود در میلاوا از بین میبرن. و یا همی انفجاری که صورت میگیره همی مناطق مسکونی رو از بین میبرن. و همچنان مناطق آتش فشانی و نمونه های تاریخی که در جهان هستن، مناطقی که فعال در آتش فشان هستن، یک جا به نام حلقه آتشین یاد میشه که در سواحل اطراف بحر الکاهل هستن که شامل هاوایی هست، کمچتکا و سواحل غربی امریکا هستن که در این مناطق منطقه فعال آتش فشان هستن که اون منطقه را به نام حلقه آتشین یاد میکنن. و در دیگه مناطق مانند بحر هند، جاوا، بالی، اطراف مدیترانه و دماوند ایران، این مناطق هم هست که آتش فشان های فعال در این مناطق هستن که امیال فعال هسته و مواد مذابه از دهانه آتش فشان ها در حال خارج شدن هسته. و میرسیم به نمونه تاریخی. نمونه های تاریخی که آتش فشان هایی که در جهان اتفاق افتاده، آتش فشان آیسلند سال 2010 هسته که باعث آلودگی هوا شد و بجا شدن مردم شد و توقف پروازهای در اروپا شد که در سال 2010 یک از ترسناک‌ترین و بزرگترین آتش فشان در جهان بود که در کشور آیسلند. وقتی که آتش فشان رخ داد، با دودی که زیادی که داشت در هوا در آسمان پراکنده شد، باعث شد که مردم پروازهای اروپایی لغو شد برای چند روز، چون آتش فشان خیلی زیاد بود و مردم زیاد را هم بیجا کرد. و میرسیم به بخش افغانستان. حوزه های آتش فشانی قبلی در کشور، یعنی که در قدیم که در افغانستان بوده، در کدام مناطق آتش فشان صورت میگرفته و در کدام مناطق آتش فشان فعال بوده. خب وضعیت آتش فشان در افغانستان اگر بررسی کنیم، ساحات فعال آتش فشانی بر اساس نقشه های جیولوژی در تحقیقاتی که دانشمندا در افغانستان انجام داده، در افغانستان ساحه فعال آتش فشان وجود نداره. و بازم وقتی که اینا تحقیق کردن، شواهد را نشان دادن و بررسی کردن مناطق را، که در ابتدای وقتی که امی کوه هندوکش تشکیل می شده، فعالیت های محدودی آتش فشانی در افغانستان صورت گرفته. خب ببینیم وقتی کوه ها هم که تشکیل شده، اگر شما با دسته ده هم مضمون برای جیولوژی رو میخونید که قسمتی جیولوژی در قسمت زمین شناسی همه اینا را برای شما تشکیل میکنه کوه ها چگونه تشکیل میشه. و وقتی کوه هندوکش هم که تشکیل میشده، یک منطقه فعال، یک جاهای آتش فشانی، منطقه آتش فشانی، فعالیت های آتش فشانی در افغانستان وجود داشته. و شواهد آتش فشانی در افغانستان چی با نشان میده که در افغانستان صاحب فعال آتش فشانی بوده، که این شواهد مختلف است. یکی ایشی است که ساختمان های مخروطی شکل است، شکل هست که مانند چی گفتم بتانیم که مانند یک خب مخروطی شکل یک خرمن واره داره. این شکل از کوههای افغانستان ساختمان های مخروطی شکل زیاد داره که نشان میده آتش فشان بوده. و همچنان احجار بزلت که سنگ سخت است که از لاوا تشکیل میشه، در افغانستان سنگ بزلت پیدا میشه. احجار سکوریا و پومایس هست که سنگ ها دارای سوراخ ها و مسامات زیاد است و شفاف و کم وزن هستن. اینا هم که از جمله بقایای چی هستن؟ آتش فشان هست که نشان میده در افغانستان آتش فشان بوده. و همچنان چشمه های آب گرم در افغانستان زیاد هست. این هم نشان دهنده است که فعالیت های آتش فشانی هست و مواد های کلسیم کربونات هست. اینا نشان دهنده ای است که در افغانستان در گذشته آتش فشان بوده، آتش فشان های فعال بوده. و نمونه های مشخص ساحات آتش فشانی چشمه های آبگرم، اگر چشمه های آبگرم ما گفتیم زیاد هسته که چشمه های آبگرم در کجا کجا هسته، من نمونه های مشهورشم و بعد هرات هسته که چشمه های هسته که دارای مواد کلسیم کربنات هسته. چشمه شفا در مزار شریف هسته که آبش زرد رنگ نمانگر وجود مواد سلفر هسته. و همچنان کوه البرز در جنوب مزار شریف هست که شامل دیکو مواد سلفردار هست که نشانه فعالیت های آتش فشانی دوره سوم جیولوژی را نشان می‌دهد که این نمونه‌های هست که در افغانستان آتش فشان بوده. و دیگر مناطقی که در افغانستان هست گلکو در غرب بامیان هست که نشان دهنده آتش فشان هست و مخروطه منظم آتش فشانی در دوره سوم جیولوژی هست. یعنی گلکویی که در ولایت بامیان در غرب ولایت بامیان قرار داره. بقایای آتش فشانی در افغانستان، بقایای آتش فشانی در دورانهای قدیم، اگر بررسی کنیم کوههای چوبایی در جنوبی جهیل گودزیره هست که بقایای آتش فشانی از دوره های اولی جیولوژی را نشان میده که دوره های اولی جیولوژی که همی دوره پریکامبرین هست. و همچنان ضرورت تحقیقات بیشتر برای تایید کنیم که برای تایید علمی امی شاهد و شناختی خوبتر از تاریخ جیولوژی آتش فشان‌های افغانستان نیاز به این است که تحقیقات بیشتر و تحقیقات های زیادتر انجام شود که ببینه دیگه دانشمندان دیگه چی چیزایی را پیدا میکنم. خب این بودم از درس امروزی ما و شما، امیدوار هستم که درس امروزی ما را یاد گرفته باشین. خب بیاین که درس امروزی خود را یک خلاصه کنیم که امروز چی موضوعات را خواندیم. خب ما امروز در کل درباره آتش فشان خواندیم، آتش فشان چگونه تشکیل میشه، چگونه هست در جهان خواندیم و بعدا جاهای در افغانستان که هستن. خب آتش فشانی رو گفتیم که مواد مذابه از داخل زمین، از منطقه، از سطح زمین داخل زمین که هست بنام مگما، مواد مذابه از اونجا خارج میشه و دلیل شمی است که تغییرات کیمیایی، تغییرات فیزیکی، درجه حرارت زیاد، فشار زیاد باعث میشه که آتش فشان با وجود بیاید. ما آتش فشان بیشتر در مناطق ساحلی بیشتر انجام میشه و همچنان باعث تخریبات زیاد میشه. مثلا در سال 2010 یک آتش فشان بزرگ در آیسلند که هست، کشور اروپایی هست ولی در وسط مانند یک جزیره در وسط اقیانوس قرار داره، در اون منطقه هم آتش فشان بسیار عظیمی رخ داد که باعث مشکلات زیاد را به مردمان اروپایی ایجاد کرد. و همچنان حوزه هایی که در افغانستان هستم، افغانستان گفتیم که تانوز آتش فشان فعال در افغانستان نیست ولی تحقیقات نشان داده که نظر به شواهدی که پیدا شده در افغانستان بوده. مثلا چشمه های آب گرم هست، چشمه های آب گرمو که حاوی کاربن هیدریت بوده، اینا نشان دهنده آتش فشان هست. یا سنگ های بزلت هست، سنگ های بزلت هم نشان دهنده مناطق آتش فشانی در افغانستان هست. در افغانستان بازم که این مناطق شواهد زیاد پیدا شده، ولی بازم در افغانستان نیاز به تحقیق هست که تحقیق بیشتر کنن و درباره مناطق آتش فشانی افغانستان و همچنان یک کوه به نام کوه گلکو در افغانستان در غرب ولایت بامیان هست که هم نشان دهنده ای است که در افغانستان آتش فشان بوده. خب بیاین که کارخانگی تانه برتان بگویم. امروز 4 سوال برتان جور کردیم. یک، از 2 علامت آتش فشانی نام بگیرین. سوم، جهیل گودزیره در کدام قسمت کشور قرار داره؟ گلکو چطور ساختمان داره؟ و چشمه شفا در کدام ولایت واقع شده هست؟ درباره این سوالاش تحقیق کنید و جوابایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک بنیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.